بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، کتاب الخیارات، صفحه 219، سطر 15. استاد مروی، جلسه 14، مورخه 14/7/78.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
ارین صلاتن ترغم و نوف الجاهدین، اللهم وفقنا للعلم والعمل به مسألت لا يثبت خيار المجلس في شيء من العقود سوى البايع عند علمائنا كما في التذكرة وعن تعليق الإرشاد وغيرهما وعن الغنية الإجماع عليه. عرض شد که در احکام خيار مجلس مرحوم شیخ انصاری 5 مسئله رو متعرض می شوند. مسئله 4 این است که می فرمایند خیار مجلس اختصاص دارد به عقد بیع و در سایر عقود خیار مجلسی وجود نخواهد داشت. دلیل بر این مطلب اضافه بر ادعای اجماعی که در بین علما مطرح شده است، اضافه بر این اجماع خود روایات خیار مجلس بر این مسئله دلالت می کند، چون ظاهر روایات این است که البیعان بالخیار و بیعان یعنی بایع و مشتری، پس ظاهر این لفظ شامل عقود دیگر نمی شود. این یک نکته اینجا بیان می کند. نکته دوم این است که می فرمایند شیخ طوسی در کتاب مبسوط وقتی تقسیم می کرده است عقدهایی که خیار در اونها موجود است و عقدهایی که خیار در اونها وجود ندارد، 5 عقد رو ذکر کرده. آمد. عقد وکالت، ودیعه، عاریه، مزاربه و جعاله. فرموده این پنج عقد هم خیار مجلس درشون جاری است، هم خیار شرط، و جالب این است که این پنج عقد همشون عقد جایز هم هستن، یعنی ذاتن متعاقدین در اینها. خیار دارن، حد فسخ این معاملات رو دارن. بحث این است که چه معنا داره شیخ طوسی بفرماید این پنج عقد خیار مجلس دارد، با این که اینها ذاتن جایزن و حد فسخ درشون وجود دارد. برای این کلام شیخ طوسی سه توجیه مطرح شده. توجیه اول، کلام شهید اول است در دروس، ایشون فرموده است مراد از این که در این پنج عقد خیار مجلس است این است که غیر از جواز فسخ که در ذات این عقود است، تا زمانی که متعاقدین در مجلسند یا تا زمانی که شرط کردند، حق تصرف در این جنس رو ندارند. معنای خیار این است وقتی میتونن در این جنس تصرف کنن که از مجلس عقد متفرق شده باشه. شیخ انصاری این توجیه رو ابتدا تصحیح میکنه و بعد ردش میکنه. میفرمایند اولا ما باید بگیم مقصود شهید اول که فرموده است در زمان مجلس در این پنج عقد حق تصرف نیست، یعنی فرد قابل حق تصرف نداره، آن کسی که پنج عقد رو قبول میکنه، وکیل، عامل، جاهل، این آقایان و الا مالک اصلی و موجب رو کسی نمیتونه در این عقود از تصرف در ملک و مالش ممنوع کنه. مثلا در عقد وکالت زید امر رو وکیل کرد که ماشین منو بفروش، وکیلی در فروش ماشین من. شما نمیتونید بگید دیگه مالک تا زمانی که در مجلس عقد است یا تا زمانی که شرط کرده حق تصرف در ماشینشو نداره. اینو ابدا کسی نگفت. پس مقصود شهید این است که وکیل و قابل در مجلس حق تصرف نداره، چون مالک خیار مجلس داره. بعد اضافه میکنن مرحوم شیخ که این کلام شهید اول و این توجیه ایشون نسبت به کلام شیخ طوسی صحیح نیست، به خاطر این که شیخ طوسی در موارد دیگری در کتاب مبسوط تصریح می کند که خیار مجلس فقط در عقد بیع است و در سایر عقود ما خیار مجلس نداریم. این توجیه شهید اول خیار مجلس رو در این پنج عقد ثابت کرد. پس این خلاف نظر شیخ طوسی می باشد. این توجیه اول کلام شیخ طوسی. عبارتها رو بخونیم برسیم به دو توجیه دیگه. مسئلتون لا یثبت خیار المجلس فی شیء من العقود سوى البیع، خیار مجلس ثابت نمی شود در هیچ یک از عقود، چه عقد جایز باشه چه عقد لازم باشه، سوای بیع، غیر از بیع، عند علماء اینا، در نزد علمای شیعه امامیه، کما در تذکره و از کتاب تعلیق ارشاد هم نقل شده و غیر از این دو کتاب و عن الغنیه الاجماع علی سید عبد المکارم ابن زهره در کتاب غنیه غنیه النزوع الی علم الاصول و الفروع ادعای اجماع بر این مسئله کرده است. برمود است به اجماع علمای شیعه خیار مجلس در غیر از بی وجود ندارد. و صرح الشیخ فی غیر موضع من المبسوط بذالک ایضا، تصریح نموده شیخ در موارد مختلفی از کتاب مبسوط هم به همین مسئله که فرموده است خیار مجلس در غیر از بی وجود نداره. بل عن الخلاف، بلکه از کتاب خلاف شیخ الاجماع، این که اجماع داریم علی عدم دخولی، بر این که داخل نمی شود خیار مجلس، تناقضات عبارت شیخ خود دقت کنید در خلاف ادعای اجماع کرده، علی عدم دخولی، بر این که داخل نمی شود خیار مجلس در وکالت و عاریه و قراض مضاربه و حواله و ودیعه، الا انه، الا این که مرحوم شیخ در کتاب مبسوط وقتی میخواسته عقودی رو که خیار در اونها وجود دارد و عقودی که خیار در اونها وجود ندارد ذکر کنه، همچه جمله فرموده، فرموده خیار شرط و خیار مجلس در 5 تا عقد غیر از عقد بیع هم وجود داره، الا انه در کتاب مبسوط بعد ذکر جملت من العقود، بعد از اینکه یاد کرده ذکر کرده جمله از عقود را، التي يدخلها الخيار، اون که اون عقودی که خیار در اونها داخل می شود و اون که وارد نمی شود خیار و حق الخيار طرفین ندارن، قال شیخ در کتاب مبسوط فرموده و اما الوکاله و الودیعه، عقد وکالت، عقد ودیعه، عقد عاریه، عقد قراض و مضاربه و عقد جعاله، فلا یمنع من دخول الخیارین فیها مانعون، مانع نمی کند از دخول خیار شرط و خیار مجلس در این عقود مانعی، یعنی مانعی وجود ندارد که این عقود خیار مجلس و خیار شرط دارد، مرادش از خیارین خیار مجلس و خیار شرط است. و حکی نحوه عن القاضی، از قاضی ابن براج هم این مسئله حکایت شده. حالا مرحوم شیخ میفرمان ولم یعلم معنی الخیار فی هذه العقود، این 5 تا عقد خودشون عقد جایزن، یعنی ذاتن عرض کنم حد فسخ در اینا وجود داره، دیگه خیار مجلس هست، خیار شرط هست، یعنی چه؟ ولم یعلم معنی الخیار فی هذه العقود، ما در این عقود خیار مجلس وجود داره نمیفهمیم معناش چیه، بل جزم یقین پیدا کرده علامه در کتاب تذکره به انه لا معنی للخیار فیها، معنا نداره خیار در این عقود خمسه، لان الخیار فیها ابدا، چون خیار در اینا همیشگیه، اصلا جواز فسخ برای موکل همیشگیه، هر لحظه دلش خواست عرض کنم که وکالت وکیلش رو فسخ میکنه، پس اینکه خیار مجلس داره تا وقتی در مجلس هم میتونه عقد رو فسخ کنه، این معنا نداره. پس کلام شیخ طوسی رو باید توجیه کرد، این که ایشون فرموده در وکالت و ودیعه و عاریه و قراض و جعاله خیار مجلس خیار شرطه، باید توجیه کنیم. 3 توجیه گفتیم برای این کلام ذکر شده. توجیه اول، وحتم لف دروسه، احتمال داده شده در کتاب دروس، شهید اول در کتاب دروس اینجوری احتمال داده، ان یراد بذالک، این که اراده شود به این که خیار در این 5 عقد وجود داره، عدم و جواز تصرف قبل انقضاء الخیار، جایز نیست تصرف قبل از منقضی شدن خیار، خیار مجلس دارن، یعنی در عقد وکالت وقتی موکل زید رو وکیل کرد که تو وکیلی کتابمو بفروشی، تا در مجلس هم خیار دارن، یعنی تا در مجلس هم حق تصرف ندارن، وقتی از مجلس بیرون رفتن حق تصرف داره وکیل، میتونه وکیل کتاب رو ببره عرض کنم بفروشه، ولی موکل هم حق فسخ داره، پس تا در مجلس هم خیار دارن، یعنی حق تصرف ندارن. شیخ انصاری ابتدا این توجیه شهید رو تصحیح میکنه، و لعل مراده تصرف المرخص فیه شرعا للقابل فی هذا العقود، شاید مراد مرحوم شهید که فرموده حق تصرف ندارن، یعنی قابل در اون تصرفاتی که بعد از عقد وکالت اجازه داره، فعلا تا مجلس حق اون تصرفات رو نداره، و الا مالک رو که کسی نمیتونه از تصرف در ملکش منع کنه. ولعل مراده، شاید مراد شهید در کتاب دروس تصرفی است که اجازه داده شده در اون تصرف شرعاً برای قابل در این عقود، وکیل شرعاً وقتی وکیل شد میتونه کتاب رو بگیره دنبال فروشش باشه، ولی تا زمانی که خیار مجلسه قابل حق تصرف در این کتاب رو نداره. لل موجب، اما موجب و مالک اثیر که کسی نمیتونه از تصرف منع کنه. احدی از علما نگفتن اگر موکلی کسی رو وکیل کرد در فروش این کتاب، بعد دیگه حق تصرف در کتابشون نداره. لل موجب، نه این که موجب حق تصرف نداشته باشه، اون مالک اصلی، از لا معنا لتوقف جواز تصرف المالک فی هذا العقود، زیرا معنا نداره ما فتوا بدیم بگیم متوقف از جواز تصرف مالک در این عقود در انقضاء خیار، بگیم وقتی مالک حق تصرف در کتابش رو داره که زمان خیار مجلس بگذره، ابدا کسی این حرفو نمیزنه. لان اثر هذه العقود، به خاطر اینکه میفرمایند اثر این عقود اینه که دیگری وکیلم میتونه در این کتاب تصرف کنه. اثر این عقد این نیست که خود مالک اصلی نمیتونه در کتاب تصرف کنه. لان اثر هذه العقود، اثر این عقود تمکن غیر مالک است. اون عامل و وکیل و عرض کنم که جاعل در باب جعاله، اون قابل و کسی که این عقود رو قبول میکنه، اثر این عقود تمکن غیر مالک است از تصرف. فهو الذی یمکن توقفه، پس این غیر مالک کسی است که ممکن است بگیم توقف دارد تصرف او الان قضاء الخیار، برای اینکه زمان خیار بگذره. الذی جعل الشیخ اثر البیع متوقفا علیه، اون چنون خیاری که شیخ طوسی اثر بیع رو هم متوقف بر عرض کنم تمام شدن و منقضی شدن خیار دانست. شیخ طوسی فرمود اثر بیع هم ملکیت هم وقتی پیدا میشه در بیع که زمان خیار بگذره. اینجا هم بگوید که مراد شیخ طوسی اینه قابل وقتی در جنس میتونه تصرف کنه که زمان خیار مجلس بگذره. این توجیه مرحوم شهید در کتاب دروس عبارت شیخ طوسی رو. لکن الانصاف، مرحوم شیخ میفرمایند لکن انصاف این است که وقتی کلام شیخ رو بررسی میکنیم میبینیم این توجیه با کلام شیخ مناسب نیست. چرا؟ چون طبق این توجیه بنابراین این 5 تا عقد خلاصه خیار مجلس دارن، با حالی که خود شیخ طوسی در مواردی در کتاب مبسوط میگه خیار مجلس در غیر از بی وجود نداره. لکن الانصاف ان تتبع کلام شیخ، اینکه بررسی کلام شیخ در کتاب مبسوط در همین مقام یشهد، شهادت میدهد به عدم ارادتی هذا المعنا، به اینکه اراده نکرده شیخ طوسی این توجیه شهید اول رو، این معنایی رو که شهید اول بیان کرد. چرا؟ فانه صرح، شیخ طوسی تصریح کرده در مواضعی قبل از کلام و بعده، قبل از این کلام و بعد از این کلام در مبسوط شیخ طوسی تصریح کرده به اختصاص خیار المجلس بالبی، به اینکه خیار مجلس مختص به بی است. پس ما بگیم مراد شیخ طوسی اینه در این 5 عقد هم خیار مجلس هست. خیار مجلس هم معناش اینه که قابل حق تصرف در این جنس رو در مجلس نداره، این خلاف تصریح شیخ طوسی می باشد. والذی یخطر بالبال، توجیه دوم برای کلام شیخ طوسی، توجیهی است که خود شیخ انصاری بیان می‌کنند. یک معید هم براش ذکر میکنن. خلاصه این توجیه این است که مرحوم شیخ میفرماین مقصود شیخ طوسی از این که این 5 عقد خیار مجلس و خیار شرط دارند این است که اگر این 5 عقد در ضمن عقد بیع واقع بشه، چون در ضمن عقد بیع واقع شدند اینها هماهنگ میشن با عقد بیع، یعنی در مجلس خیار مجلس دارن، در ضمن شرط هم خیار شرط دارن، وقتی هم زمان مج مجلس و شرط گذشت، این اوپریشن عقد لازم. مثلا مالک به زید میگوید کتابم رو به تو میفروشم به شرطی که وکالت در فروش خانه تو به من بدی. اینجا وقتی طرف قبول کرد تا در مجلس عقدن هم بیع و هم این وکالت جواز فسخ داد، یعنی هر کدام از طرفین میتونن بگن عقد رو بیع رو فسخ کردی، وکالت زمینیش هم فسخ میشه، ولی به مجرد این که از مجلس بیرون رفتن عقد بیع لازم میشه، شرطی هم که در ضمن عقد بود که وکالت بایع بود در فروش خانه، این شرط هم لازم خواهد شد. پس نتیجه این شد که اگر این پنج عقد در ضمن عقد بیع واقع شدن، خیار مجلس درشون وجود دارن. مؤید این توجیه هم این است که خود شیخ طوسی در کتاب رهن و در کتاب زمان تصریح می کند که رهن و زمان بر دو قسم است، تارتن عقد مستقلن و تارتن در ضمن بیعن. اگر رهن و زمان در ضمن بیع باشد، خیار مجلس در رهن و زمان هم خواهد بود. خب اینم توجیه دو به نظر خود شیخ امثال است. توجیه سوم از فرموده است این که شیخ طوسی فرموده در این پنج عقد خیار است، خیار به معنای لغوی است نه به معنای اصطلاحی، یعنی جواز فسخ، یعنی در این پنج عقد عاقد جواز فسخ در هر زمان خواهد داشت. مراد شیخ طوسی این است. شیخ انصاری می فرماین اگه عجله نکنید روشن میشه. فتعمل فتعمل اشاره به این است که اگر مقصود شیخ طوسی این معنا بود، میخواست کلمه خیار رو مطلق ذکر کنه، بگه در این پنج عقد خیار است، یعنی جواز تصرف. ولی شیخ طوسی تصریح می کند که در این پنج عقد خیار مجلس و خیار شرط است، نه سایر خیارات. پس معلوم میشه توجیه ابن ادریس توجیه درستی نخواهد بود. در پایان شیخ انصاری میفرمایند عبارت شیخ طوسی رو هر جور شما توجیه کنید ظاهرا بین علما اشکالی نیست و خلافی نیست در این که خیار مجلس مختص به باب بیع می باشد. با ذکر این نکته این مسئله هم تمام میشه. چند خط رو دقت کنید. والذی یخطر بالبال، اون چه که به ذهن انسان خطور میکنه در توجیه عبارت شیخ طوسی، ان مراده دخول الخیارین فی هذه العقود، مراد شیخ طوسی اینه که خیار مجلس و خیار شرط در این پنج عقد هستن، اذا وقعت فی ضمن عقد البیع، اگر این عقود در ضمن عقد بیع باشن خیار مجلس دارن، خیار شرط دارن. فتنفسخ و بفسخهی فی المجلس، پس این عقود پنجگانه فسخ می شوند به فسخ بیع در مجلس. اگر وکالت در ضمن بیع باشه، اگه مضاربه در ضمن بیع باشه، تا در مجلس هم طرفین وقتی بیع رو فسخ کردن، اون مضاربه و جعاله و وکالت و امثال اینا هم فسخ می شوند. این معنای اینه که این پنج عقد خیار مجلس دارن، یعنی به تبع بیع اینا هم خیار مجلس دارن. و هذا المعنا، شیخ انصاری میفرماید این معنا و این توجیه دوم، لن کان بعیدن فی نفسه، ولو اگه ما باشیم و بدون قرینه این توجیه بعیده، چون شیخ طوسی نگفته این پنج عقد در ضمن عقد بیع واقع بشه، الا اینکه وقتی کلام شیخ طوسی رو ملاحظه میکنیم، وقتی با کتاب رهن و زمان رو در مبسوط مراجعه میکنیم، این توجیه نزدیک به ذهن میشه با این معید، الا ان ملاحظه کلام شیخ بالمقام، ملاحظه کلام شیخ در اینجا یقربه الى الذهن، این توجیه رو به ذهن نزدیک میکنه معیدش. و قد ذکر نظیر ذالک فی جریان الخیارین، ذکر کرده نظیر این مساله رو در جاری شدن خیار شرط و خیار مجلس در رهن و زمان، که اونجا تصریح کرده، هم در کتاب رهن مراجعه کنید هم در کتاب زمان، شیخ طوسی تصریح میکنه رهن در دو قسمه، رهن مستقل، رهن در ضمن بیع. اگر رهن در ضمن بیع واقع بشه، در رهن هم خیار مجلس خواهد بود و هاکذا در زمان. اینم توجیه دوم. توجیه سوم، و صرح فی السرائر، ابن ادریس در کتاب سرائر تصریح کرده به دخول الخیارین فی هذه العقود، خیار شرط و خیار مجلس در این عقود داخل میشه، لانها جایزت، چون این عقود عقد جایزت، فیجوز الفسخ فی کل وقت، پس در نتیجه اینا خیار دارن، یعنی فسخ در هر وقتی جایزه. معنای خیار معنای لغوی است. و هو محتمل و کلام شیخ، فرموده محتملم کلام شیخ طوسی هم به همین معناست که شیخ طوسی هم فرموده این عقود خیار دارن، یعنی جواز فسخ در این عقود هست، که ذات این عقود جواز فسخ داره به معنای لغوی. فتأمل اشاره به این که نخیر این وجه و این توجیه درست نیست. اگر این توجیه در کلام شیخ می بود، می‌خواست بفرماید این پنج عقد مطلق الخیار در اونها جاری است، نه اینکه قید بزنه بفرماید خیار مجلس و خیار شهر. و کیفکان مرحوم شیخ میفرمان هر جور خواستید عبارت شیخ طوسی رو توجیه کنید، فلا اشکال فی اصل هذه المساله، در اصل این مساله که خیار عرض کنم که مجلس مختص به باب بیعت، هیچ گونه اشکال و خلافی بین علمای شیعه وجود ندارد. مساله تون مبدا هذا الخيار من حين العقد. مسئله پنجم از مسائل پنجگانه احکام خیار مجلس این است که مبدا و آغاز خیار مجلس از چه لحظه ای هست؟ مرحوم شیخ می فرمایند خیار مجلس وجود می گیرد به وجود عقد، یعنی به مجردی که طرفین صیغه عقد رو خوندن خیار مجلس براشون وجود میگیره. به چه دلیل؟ به خاطر این که ظاهر روایات این است که بیع علت تام است برای خیار مجلس، و بیع هم به عقد محقق میشه. پس به مجردی که عقد خونده شد متعاقدین خیار مجلس خواهند داشت. مرحوم شیخ می فرمایند این مسئله در بیع صرف و سلم تولید یک اشکال میکنه. این اشکال رو اشاره میکنن و بعد مبسوط از این اشکال جواب میدن. خلاصه اشکال این است که میدانید بیع صرف و سلم شرط صحتش قبض یا تقابض دو جنس است در مجلس، یعنی تا قبض محقق نشده است در حقیقت بیع نیست. مثلا فرض کنید اول صبح ساعت 7 صبح شما با طلا فروش گفتگو داشتید، صیغه بیع رو خوندید برای مبادله طلا با یک دیگر، و روزم گفتیم حالا فرضش که محال نیست که یه طلبه‌ای پیدا بشه یک کیلو طلا رو ببره، یک کیلو طلای خرد و ریزه دیگه، یک کیلو طلا رو میدم، یک کیلو طلای ناب بهم بده، فرضش دیگه. حالا بعد خب در این صورت دقت کنید، ساعت 7 صبح عقد بیع خونده شد، ساعت 10 صبح میخواد قبض محقق بشه، میگه ساعت 10 طلای جدید میارم به تحویل میدم، طلا تازه میگیرم، عقدم الان خونده شد. خب اینجا تا قبض محقق نشده این بی خود به خود جواز فسخ داره، یعنی اگر همینجا شما بدون قبض طلا از مغازه طلا فروش بیرون آمدید، بی باطل. حالا اشکال این است که اگر در بیع صرف و سلم شما بگید از لحظه عقد شارع خیار مجلس جعل کرده، این لغو است. از ساعت 7 صبح تا ساعت 10 خود به خود این عقد جواز فسخ داره، اگه شرطش نیامد فسخ شده. دیگه شارع قبل از قبض در این 3 ساعت جواز فسخ و خیار مجلس رو مطرح کنه، این لغو است. پس نتیجه این شد در بیع صرف و سلم وجود خیار مجلس قبل از قبض لغو خواهد بود. این خلاصه اشکال. شیخ انصاری از این اشکال پاسخ میده. قبل از بیان جواب ایشون باید یه مقدمه ای رو عرض کنم که در کلام ایشون در همین عبارت هم متویه از این مقدمه. مقدمه این است که در این که قبض در بیع صرف و سلم چه ویژگی داره، چه خصوصیتی داره، بین علما اختلاف است. برخی از علما میگویند قبض در بیع صرف و سلم حکم وضعی داره، یعنی شرط صحت بیع صرف و سلم این قبض است. اگر قبض نباشد بیع صرف و سلم باطل است. این یک مبنا. مبنای دوم این است که قبض در بیع صرف و سلم اضافه بر این که شرط صحت است وجوب هم داره، یه حکم تکلیفی. یعنی اگر شما بیع صرف و سلم انجام دادید واجب است شرعاً که این جنس رو به طرف تحویل بدید، و اگه تحویل ندادید یکی بیع باطله، یکی هم گناه کردید، مرتکب معصیت شدید. به چه دلیل قبض وجوب تکلیفی داره؟ به دو دلیل. این دلیل اول رو یکمی دقت کنید. دلیل اول این است که اگر در بیع صرف و سلم قبض در مجلس نباشد مستلزم رباست، و ربا حرام است، پس قبض در مجلس واجب است. چه جور ربا میشه؟ فرض کنید شما یک کیلو طلا رو به طلا فروش تحویل داد، اگر او فی المجلس طلای شما رو به قبض شما نده، به دست شما نده، 5 ساعت فاصله بیاندازه. بله؟ نه نه، طلا در مقابل طلا فعلا، این بحث مورد بحث اینه فعلا. حالا اگر او طلا رو، طلای نور و جدید رو به شما تحویل نده، 5 ساعت فاصله بیفته. روایت داریم للعجل قسط من الثمن، این 5 ساعت این مدت در مقابل یه مقدار طلا ارزش داره. لازمش اینه که این چند ساعت تأخیر یک کیلو طلای طلا فروش 100 گرمش در مقابل این تأخیر باشه، گویا 900 گرم به شما طلا تحویل داده. یک کیلو طلا شما دادید، او 900 گرم داده، این رباست. پس برای این که ربا انجام نشه باید او هم بلا فاصله تلاش و تحویل. دلیل دوم این است که اوفو بالعقود یه حکم تکلیفی است، میگه واجب است به عقد وفا کنید. پس بنابراین وفای به بیع صرف و سلم این است که جنس رو به طرف تحویل بدید، پس قبض و اقباض به حکم اوفو بالعقود واجب است، وجوب تکلیفی. خب این مقدمه. حالا بعد از مقدمه دقت کنید، مرحوم شیخ می فرمایند طبق هر دو مبنا ما ثابت می کنیم جعل خیار قبل از قبض در بیع صرف و سلم هیچ اشکالی نداره و ثمره هم برش بار خواهد بود.